سلام و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آنها توجه کنید به خبرها. یک مرکز کمک های بشری عربستان سعودی هزاران بوجیارد را بین خانواده های سیلاب زده و نیازمند در ولسوالی گرشک ولایت هلمند توزیع کرده است. بر اساس معلومات رسانه انگلیسی زبان عربستان، از این مساعدت مرکز کمک های بشری شاه سلمان 6000 تن در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بهره مند شدند. سازمان ملل متحد تخمین کرده که تعداد افراد نیازمند به کمک های بشری در افغانستان به حدود 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که پیش از آن این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود. مقام های طالبان در بدخشان میگویند که در اثر یک حادثه ترافیکی در ولسوالی کواب این ولایت 3 تن کشته شدند. احسان کامگار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان، بر رسانه ها گفت که این رویداد قبل از ظهر دیروز 10 جون در قریه موسوم و نشر رخ داده است. اخیراً از کشته شدن افراد در نتیجه حوادث ترافیکی از مناطق مختلف افغانستان گزارش های داده می شود. بی احتیاطی رانندگان، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی سرک ها از عوامل اصلی این رویدادها خوانده شده است. 4 تن به شمول یک زن که می خواستند از هند به افغانستان رفته و در آنجا با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بپیوندند دستگیر شدند. بر اساس معلومات شماری از رسانه های هند، گروه ضد تروریسم ATS ایالت گجرات روز شنبه 10 جون اعلام کرد که 3 تن از این افراد دستگیر شده باشندگان سرینگر در کشمیر و زن دستگیر شده باشنده سورات ایالت گجرات است. این 4 تن می‌خواستند که از طریق ایران به افغانستان رفته و در آنجا به شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی بپیوندند. دیپان بهادران، یکی از مقامات پلیس هند، گفته که این افراد علاوه بر سایر اتهامات به همراهی و حمایت از یک گروه ممنوعه نیز متهم شدند. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی، گروه اصلی مخالف طالبان، مسئولیت شماری از حملات مرگبار در افغانستان را به عهده گرفته است. اولاف شولز، صدر اعظم جرمنی، میگوید که قصد دارد به زودی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تماس گرفته با او گفتگو کند. شولز گفته که آخرین بار حدود 15 ماه پیش پس از دستور پوتین برای حمله به اوکراین با رئیس جمهور روسیه صحبت کرده است. صدر اعظم جرمنی دیروز شنبه 10 جون گفت که به زودی دوباره با ولادیمیر پوتین گفتگو خواهد کرد و شرط صلح عادلانه این است که روسیه نیروهایش را از اوکراین خارج کند. روسیه در 24 فوریه 2022 تهاجم غیر موجه خود بر اوکراین را آغاز کرد که هنوز هم ادامه دارد و اخیراً از شدت درگیری ها در برخی مناطق اوکراین گزارش داده می شود. و بازی فوتبال بین تیم های افغانستان و قرغزستان دیروز 10 جون 1-0 به نفع قرغزستان پایان یافت. این بازی ساعت 7:30 شام دیروز به وقت کابل در شهر بشکک پایتخت قرغزستان آغاز شد. افغانستان، قرغزستان و ایران در گروه B و ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و عمان در گروه A قرار دارند. افغانستان در دومین بازیش در این رقابت‌ها روز سه‌شنبه هفته آینده در برابر ایران به میدان خواهد رفت. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در شروع برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از اینها چند گزارش خبری را دنبال می کنیم. یک نهاد ناظر آمریکایی بار دیگر در مورد بحران اقتصادی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. انجمن ملی کارگران و کارمندان افغانستان نیز می گوید که یکی از عوامل فقر و بحران اقتصادی افزایش بیکاری در افغانستان است. شماری از افغانها هم می گویند که با گذشت هر ماه وضعیت اقتصادی آنها بدتر می شود و نمی دانند که چگونه غذای کودکانشان را مهیا کنند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ایواز بی بی، یک زن افغان که نان‌آور خانواده است، مجبور شده که در کنار سرک در ولایت کندز نان خشک بفروشد. او به رادیو آزادی گفت که روزانه همان قدر عاید دارد که گزاره خانوادهش با آن شود.
نام میپرشم. اینو علاج مرد که مریض است. شب نفر جمعیت هستیم. یک دختر من شوهرش اله کده 3 طفل دل ختم است. همین روزم تیر نمیشه. خودم هم مریض، تکلیف اعصاب دارم. اینو علاج می کارم میکنیم. همین یک خودن مردن میمونه خلاص دیگه. چی میکنیم؟ نورد قرض میبریم، چوب قرض میبریم، همین روزمون رو تیر میکنیم. همین دوار فروش دیگه همین پیسه کده میتیم، در چوب فروش میتیم و دیگه مندگشه همین خوردن مردانی همین دیگه تیر میشه دیگه، این نان سختگی مختگش به خود ما میمونه.
سرمفتش خاصی ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز در توییتر خود به نقل سازمان ملل متحد نوشته که بحران اقتصادی در افغانستان تا زمانی که علل و محرک اصلی بی‌ثباتی اقتصادی مشخص نشود ادامه خواهد یافت. سیگار پیشنهاد کرده که در عرصه معاشیت بدیل و سکتور زراعت در افغانستان سرمایه گذاری پایدار صورت بگیرد و با ایجاد فرصتهای کاری برای زنان زمینه مشارکت آنها در سکتور اقتصادی افغانستان فراهم شود. معروف قادری رئیس اتحادیه ملی کارگران و کارمندان افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان از لحاظ نیروی کاری یک کشور جوان است و جنگ‌های نیابتی طولانی باعث رکود اقتصادی در این کشور شده.
معضلات سیاسی که در این اخیر پیش آمده، تعداد زیادی از جوان ها از قبلا بیکار ما داشتیم و تعداد زیادی هم که مشغول به کار بودن هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی بیکار شدن و در ضمن زی با 30% نیروی کار در مارکت کار افغانستان خانم ها تشکیل می دادن که با بیکاری زی خانم ها هم از نهادهای دولتی و خصوصی و از نهادهای ملل متحد فقر افزایش پیدا کرده و مردم افغانستان 97% زیر خط فقر قرار گرفتن و این باعث ازی شده که جوانای ما به کشورهای بیرون و به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن که خیلی نگران کننده است و پیامدهای بسیار منفی در قبال خواهد داشت.
بر اساس دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا، حدود 80% خانواده ها در افغانستان با کمبود درآمد مواجه هستند. سازمان ملل متحد نیز گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان در سال جاری به 28 میلیون و 700 هزار تن افزایش یافته، در حالی که اندک قبل این رقم 28 میلیون و 300 هزار تن بود.
بر اساس معلومات آژانس خبری باختر، تحت کنترل طالبان، عساکر طالبان روز پنجشنبه 8 جون در ولسوالی زرنج ولایت نیمروز تمرینات نظامی را انجام دادند. به گفته آژانس خبری باختر، سلاح‌های سبک و سنگین نیز در این تمرینات آزمایش شده است. این در شرایطی است که اخیراً اختلافات لفظی بین ایران و طالبان روی حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. در این حال گزارش‌های از درگیری مسلحانه بین طالبان و پاکستان نیز به گوش می رسد و اخیراً تاجیکستان نیز از نگرانی امنیتی در سرحدات جنوبی خود خبر داده است. آرش همایون در این مورد با دکتر طارق فرهادی، تحلیلگر سیاسی مقیم سوئیس، صحبت کرده، نخواست نظر او را در مورد تحولات اخیر پرسیده است.
درباره از این که طالبان در نزدیکی سرحد ایران بعضی مانورها کردن، خود در داخل خاک افغانستان کدام گپ نیست. باید تمتر مانورها بعض وقت شوه، ظرفیت سازی شوه، یک کشور حق داره که این کارا را کنه، قوای نظامی خود فعال نگه داشته بتونه. اما طالبان خواستار جنگ با ایران نیستن و ایران هم خواستار جنگ با طالبان نیستن و فایده هیچ کدامشان نیست. طالبان میخواین که اثبات کنن که همسایه خوب هستن در منطقه، پس اینا جنگ نمیکنن. دلیل جنگ چی باشه؟ مسئله آب است. معلوم شد که بر اساس قرارداد مذاکره شده میتونه. دلیل جنگ چی باشه؟ از خاطر اینقدر اهمیت زیاد نداره، یک مانور داخلی است. در تاجیکستان کسانی که مسلح هستند توقیف شدن، معلوم نیست، تایید نشده. خبر است که در تاجیکستان نشر شده اما تایید نشده که اینا کی هستند. باید این خبر واضح‌تر باشه، گفته شود که کی هستند، چه رقم سلاح داشتن که باز بتانیم که تفسیری هوشیارانه نکنیم.
آقای فرهادی، آیا طالبان میتونند که در روابط خود با کشورهای همسایه افغانستان تعادل را حفظ بکنند؟
طالبان در دامن پاکستان در 20 سال گذشته بودن. اینا خب مجبور هستن که با پاکستان رابطه دیگر نداشته باشن و پاکستان یک سری پالیسی طالبان دیکته میکنه. یک چیز واضح هست، از دفعه اول طالبان هم از این دفعه طالبان هم که رهبران طالبان بیشترشون خود ملاحبت الله در کویته بوده. اویده چطور تعادل نگاه کنن با پاکستان و با تاجیکستان؟ دو چیزی که فرق داره و منافع فرق داره و طالبان در پاکستان بزنس ها دارن، فامیلاشون در اونجا هنوز هم زندگی میکنه. دیگه تعادل بین همسایگان نه افغانستان مربوط میشه به عمق روابط طالبان در 20 سال گذشته با هر کدام از این کشورها. با ایران هم رابطه داشتن.
آقای فرهادی، اگر با کشورهای همسایه مثل ایران، تاجیکستان، پاکستان و دیگرها اختلافات جدی پیش بیاید، چه کسانی از این اختلافات سود میبرند و چه کسانی متضرر خواهند شد؟
قسمی که برتان عرض کردم با همسایه ها مشکلات پیش نمی آید، چون طالبان می خواهند اثبات کنند که یک همسایه آرام هستند. بعضی وقت مسائل احساساتی در افغانستان رخ می ده. افغانستان یک ملک است که مردم احساساتی در رسانه ها بسیار فعال می شن، اما اصلا در ساحه شاید که یک چند نفر فیروی گپا کنند، اما کدام جنگ کلان بین همسایگان افغانستان و افغانستان صورت نمی گیره، و اگر هم صورت بگیره ضرر زیادترین به مردم افغانستان می رسه، به خاطر که دریج میدان جنگ افغانستان است و کشت و کار و زراعت و اینها متضرر میشه و باز هم مهاجرین بیشتر با وجود می از افغانستان و بیرون افغانستان، و اون مهاجرین هم مجبور هستند از اون راه کشورهای همسایه که افغانستان با او کشش داره از اونجا تیر شوند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به پایان گزارش‌های خبری و حالا برنامه‌های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. رسانه های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشی دارند؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی کدام ها هند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه می‌دانیم که این روزها اینترنت یا صفحات اجتماعی بسیار کاربرد دارد و افراد بیشماری به خصوص جوانان در آن مصروف هستند. به باور بیشتر افراد در زندگی نیاز مبرم به اینترنت و تکنولوژی دیده می شود، و اما اینترنت اثرات خود را روی زندگی جوانان می گذارد. البته این اثرات می تواند مثبت و منفی باشد. استفاده صفحات اجتماعی و اینترنت بستگی به هر فرد دارد که از آن چگونه به نفع خود استفاده کند. حامد علوی به این باور است. او میگوید صفحات اجتماعی خاصیت و جایگاه زبان هر فرد را دارد.
خاصیت یا جایگاه زبان یک انسان دارند. شخصیت یک انسان اما آدرس اجتماعیش با معرفی میگیره. اگر یک آدم از اخلاق خوب، از تربیه خوب، از تعلیم خوب برخوردار باشه، میتونه که اون آدرس خود بسیار به وجه احسن مدیریت بکنه و به یک حتی به یک صنف درسی مبدلش بکنه. همونطور که ما در اول اشاره کردم، حیثیت و جایگاه زبان ما را داره. ما میتونیم این زبان خود و این انرژی خود در راه‌های خوب، در راه‌هایی که در از او خیر و فلاح و اصلاح اجتماع ما باشه، خانواده ما باشه، فرهنگ ما باشه، تاریخ ما باشه استفاده بکنیم. ما خدای نخواسته میتونیم که از انرژی و زبان خود به خاطر تحقیر دیگرا، به خاطر مسخره ساختن دیگرا، به خاطر حرفای هرزه و لح و لب ما انرژی خود و زبان خود مصرف کنیم.
شاکر سنگی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید جوانان این روزها استفاده درست صفحات اجتماعی یا سوشال میدیا را نمیدانند.
فعالیت‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در یوتیوب خیلی زیاد شده، و میتونه تاثیرات مثبت و منفی داشته باشه، اما متاسفانه خیلی به نحو منفی گرایانه پیش میرن در جامعه فعلی ما. مثلا خیلی موارد مثبت است، مثلا خیلی درس های مؤثر است، اما بعض منفیش بعض موضوعاتی است که مثلا تصویر فیک میزنن و تهمت های ناحق سر یکی و دیگه می اندازن که فلان کس چنان کرد و فلان کس چنین کرد. در واقع چنین چیز نیست، فقط به خاطر چند روپیه پول که عاید میکنن دست به چنین کارا میزنن و باعث خراب کردن زندگی فامیلا و خانواده ها و اشخاص مشهور کشور میشن. او برمیگرده به یکم و فکر و ذهنیت جوانان به کدام طرف است. بیشتر از این که بیننده های موضوعات تخصصی و علمی بیشتر باشه، متاسفانه که با موسیقی ها و چرندیات و نمیفهمم فکاهی و این مسائل، رقص و نمیفهمم این مسائل خیلی متاسفانه زیاد است نسبت به علوم آموزشی. یک چیزی است که میتونن که استفاده مثبت هم از او بکنن، اما متاسفانه جوانای ما بیشتر استفاده منفی از او میبرن.
عرب شاه سلیم در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید جوانان از صفحات اجتماعی و اینترنت در قسمت تحصیلات و شخصیت سازی استفاده کنند.
خب این بستگی به خود فرد داره که چگونه استفاده میکنه، اما بهترشی است که ما بریم بیشتر روی موضوعات آموزشی بپردازیم و بیشتر موضوعاتی را دنبال بکنیم در صفحات اجتماعی که به نفع ماست و در شخصیت سازی ما کمک میکنه، و بیشتر کوشش بکنیم موضوعاتی را پردازش بدیم که جنبه های مثبت داره و همیشه مثبت گونه باشه نه منفی گونه. ولی متاسفانه امروز بیشتر افراد به دنبال منفی گرایی هستند و کوشش میکنن موضوعات منفی را بیشتر از پیش دامن بزنند و بیشتر به او بپردازند. ولی بهترش این است که ما همون موضوعاتی را بر مردم انعکاس بدیم که جنبه های مثبتش بیشتر باشه و دنبال منفی گرایی هیچ وقت نباشیم.
مژگان امیری میگوید جوانان اکثر اوقات از سوشال میدیا به سرگرمی استفاده می کنند، اما اگر به مطالعه و جمع‌آوری اطلاعات استفاده شود به مراتب بهتر خواهد بود.
سوشال میدیا خودم خواهد شخصا از طرز اینستاگرام استفاده میکنم و واتساپ. ما دیدگاه منفی ندارم، همه که بر سرگرمی استفاده میکنن. بیاین رو بر سرگرمی استفاده نکنیم، برای کار نیک استفاده بکنیم. مثلا افغانستان همه گی که میبینید تو فلانان میفرستن، نه خیر صحیح، تا حدش هر چیز تا از حدش که بگذره باز خرابی میکنه. هر چی که از دانشان میاد در سوشال میدیا پست میکنن، مگم با رفتار خود متوجه نمیباشن. من خودم استفاده نمیکنم چون بسیار نفرت دارم از گروپ هایی که اصلا بیهوده بیهوده وقت خدا نزایی میکنن، وقت خدا به اون چیز زایی نکنن. بیاین خود از سن اشدب پیدا بکنیم، کتاب بخونیم. ما فرهنگ کتابخانی را نداریم در افغانستان. کسی یک پست ادبی بکنه سر زورش خند زده میشه در افغانستان. اگر شما اگر استفاده کنین متوجه، مثلا یک پست ادبی کنه و بربان ماره. مثلا من یک پست خواندم در این نمیفهم در کجا بود، بر زندانی ها کتاب توزیع شده بود و میگفت که هر کس که هر کتاب بخونه از قید سالش اینقدر کم میشه. ببینین مفکوری اون مردم با چی حد است، حتی به زندانی های خود. بیاین فرهنگ کتاب خانی ده. اولین چیزی که فرهنگ مردم از تغییر میده کتاب خواندن است.
جمشید احمدی در کنار این که محصل است با کار و بار دکانداری نیز مشغول است. او میگوید از صفحات اجتماعی برای تبادل افکار با دیگران استفاده میکند.
غرض تبادل افکار در صفحات دنیای مجازی حد اوسط بهترین چیز است. حد اوسط ما در نظر داشته باشیم، نه اون چنانه باشه که ما را مصروف موبایل بسازیم و از موضوعات دیگه بیرون مانیم، و نه حد باشه که هیچ وقت استفاده نکنیم به اون شکل. هم دیگه چیز باشه که حتی در مثلا اگر در صفحات دنیای مجازی بریم اونجا خوب تر است، به خاطر که تبادل افکار میتونیم با کسان دیگه که در اونجا فرند هستیم، و همچنان میتونیم از موضوعات دیگه که اونا شیر میکنه باشن ما یک استفاده مفید داشته باشیم. خلاص موضوعات که دیگران شیر میکنن میخوام مفهوم میده بگیریم که یک چیز برداشت کردیم از چیز کسانی که در اونجا شیر میکنن موضوعات مختلفه، خیلی یک تبادل افکار شده، یعنی موضوعاتی که ما شیر میکنیم با اونا موضوعاتی که اونا شیر میکنن، هدف یک زندگی یک دیگر رو بفهمیم، هدف فرند بودن یک دیگر رو بفهمیم، به این مطلب چون در ضمن از اینکه دکاندار هستیم که یک مؤسسه هم هستیم، فقط غرض از اینکه ما یگان بعض موضوعات درسی میباشه اون موضوعات دش مورد مطالعه قرار میتیم، یگان موضوعات کتابی هایی باشه که کتابا رو مورد مطالعه قرار میتیم، هر انسان مدت بر زندگی خود باید یک تصمیم اوقاتی داشته باشه، در این تصمیم اوقات بعضی اوقات مهم است که باید تصمیم اوقات چیکارا وقتی که انجام میده باید وقت معین خود داشته باشه، یعنی هر کسی که یک تصمیم اوقاتی داشته باشه خوبه، ولی کسی که تصمیم اوقات نداشته باشه فرضاً از یک چیز به شکل دائمی استفاده کنم، یا مصرف تلویزیون باشه یا مصرف کتاب باشه و یا مصرف دیگه چیز باشه یا مصرف فیسبوک موبایل باشه، بلی این انسان اصلا یک تکلیف روانی می داشته باشه.
اینترنت در زندگی امروزه نقش بسزایی دارد. شبنم نعیمی به این باور است. او می گوید خانواده ها باید فرزندان خود را در استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی کنترل کنند و نگذارند تا آنها به شکل منفی از آن استفاده کنند.
دقیقا جوانا و نوجوانا برشان اول خواست فامیل شروع میشه که والدین باید بفهمند که در کدام سن می فرزندانشان به اینترنت به موبایل دسترسی داشته باشند. حال اگر دسترسی دارن باید متوجه باشند، کنترل شوند، تقسیم اوقات منظم برای نوجوان ها و جوان ها خودشان باید بر خود منظم داشته باشند که درس خود را چه قسم چی وقت بخوانند، اوقات بیکاری خود را مطالعه کنند. از طرف والدین باید برای جوان ها و نوجوان ها اهمیت مطالعه کردن، اهمیتی که معلومات بیرونی را از طریق همین سایت های مختلف اینترنتی به جای ازی که گیم بازی کنن از اونا استفاده کنن، اینا تمامش باعث میشه که جوان وقت نداشته باشه به اینکه بره به گیم اینترنتی یا به گیم موبایل دسترسی پیدا کنه و وقت خود را به اوزای بسازه.
حسن المعاب میگوید صفحات اجتماعی دو ضرر عمده در کشور چون افغانستان دارد، یکی آن تاثیرات منفی بر آموزش است و دیگر آن تاثیرات منفی بر اقتصاد.
اساسا خب ما به این باور هستیم که جامعه که متاثر از امنیت است، متاثر امنیت نادرست است، این جامعه در صدد پیدا کردن، در صدد یافتن یک فضایی که است، یک فضایی که سرگرم بسازه، مشغول یک سرگرمی باشن است. اما افغانستانی که متاثر از امنیت است، متاثر از تحصیلات، از زیربنای تحصیلی نداره، بدون شک این چنین یک اجتماع متاثر می باشه. اما در کل از صفحات مجازی از نقاط مثبتش کرده و از نقاط منفیش بیشتر استفاده میکنیم. این دو ضربه است، یکی بر روان تحصیلی، بر روان اجتماعی ما تاثیرات میگذاره و دومی که اقتصاد ما بدون شک ضربه میخوره. ما به این اساس باید فضا را قسم اداره بکنیم یا خود قسم منیج بکنیم که معیار خود در رضایت خود داشته باشه. این چنین روش ها مناسب حال کشورهای است که از غنامندی محترمی برخوردار هستند از هر عرصه. در واقع ما هم متوجهش هستیم کشورهایی است که از لحاظ اقتصادی، از بود امنیت، از بود تجارت، از بود هر نوع مواردی که نیازمندی یک جامعه هستن، اونا خودکفا هستن، با درجه آخر یا به پله‌های آخر غنامندی اونا رسیدن که اونا از هر لحاظ پوره هستن، از هر لحاظ خودکفا هستن. میخوان که جامعه خود، فامیل خود توسط اینی می فضای مجازی به طرف اصلاحات، به طرف یک روش بهتر سوق بده. ما اکنون درگیر بس و مشکلات دیگه هستیم که تا هنوز به اون مدارج نرسیدیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار تو وقت شده ما به حساب در قلمال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-4601.
علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، رسانه‌های اجتماعی در زندگی جوانان چه نقشه دارد؟ اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها اند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با هارون شریفی، محصل مقطع دکترا در رشته کامپیوتر ساینس در کشور هندوستان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که سوشال میدیا یا صفحات اجتماعی که امروز بیشتر مردم از آن استفاده میکنن در زندگی جوانان چی نقشه داره؟
قسمی که همه ما میفهمیم رسانه های اجتماعی یک نقش بسیار برجسته و برازنده را در یک جامعه داره و به می شکل رسانه های اجتماعی گفته میتونیم که یکی از برازنده ترین دستاورد تکنولوژی عصر حاضر است که قدرت و بزرگی تکنولوژی در رسانه های اجتماعی بسیار به شکل وسیع قابل مشاهده است. رسانه های اجتماعی قسمی که همه ما با نامایشون آشنا هستیم، نمونه های بسیار مهمش فیسبوک، واتساپ، تویتر، اینستاگرام و مثل از این بسیار رسانه اجتماعی دیگه هستند که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرن، ولی بعضی رسانه اجتماعی بعضی کشورها به شکل محلی یا به اون کشور خود ساختن به خاطر موضوعات امنیت و مسائل دیگه که در اون کشور استفاده میشه و بیشتر بیرون از استفاده نمیشه، ولی بعضی رسانه اجتماعی هستند که به شکل جهانی در سراسر دنیا استفاده میشن که نمونه‌هایش قبلا یاد کردم. و این رسانه های اجتماعی نه تنها که قشر جوان بلکه بزرگسالا و حتی طفلا همه از اونها استفاده میکنن و تاثیر به خصوصی را در زندگی همه از خرد گرفته تا کلان دارن و نقش واقعا نقش برازنده در زندگی داره. میتونیم بگیم که رسانه اجتماعی فعلا یک بخش جدا ناپذیر تمام افراد جامعه شده که هر کس مثل که هر انسان اعضای بدن خود با خود حمل میکنه روزانه و روز شب همیشه با او است. رسانه اجتماعی هم فعلا همچی یک نقش را داره که از صبح که بیدار میشیم تا شامی که به خواب میریم رسانه اجتماعی همراه ما هست و تاکید ما بر این است که به خاطر استفاده از رسانه اجتماعی قبل از استفادهشان بهتری است که آگاهی خود را بالاتر ببریم تا بتونیم که از رسانه اجتماعی به خاطر مفاد هم بر خود و هم بر جامعه خود و هم بر کشور خود استفاده بکنیم. تشکر.
خب میشه بگوین که اضرار و مفاد سوشال میدیا کدام ها است؟
خب رسانه های اجتماعی را قسمی که گفتم در عموم نقش بسیار برجسته داره، میتونه نقش مثبت داشته باشه، نقش منفی داشته باشه، از خرد گرفته تا کلان همه گیره در بر داره. و هدف ابتدایی رسانه اجتماعی که با وجود آمدن امو شبکه یا اتصال یا کمیونیکیشن یا وصل کردن افراد بود که آهسته آهسته از دایره فقط شکل و شکل که افراد وصل بکنه و بسیار بودای دیگه هم پرداخت که فعلا از طریق رسانه اجتماعی میشه که در بخش تحصیلات، در بخش ایژوکیشن یعنی در بخش تحصیلات استفاده شوه، اوجه موادهای درسی به شکل آنلاین گذاشته میشه و بعض از شاگردان میتونن، محصلین، شاگردان، افراد مسلکی میتونن از او استفاده بکنن، به میشکل در بخش هنرها از او استفاده میشه، در بخش سیاست استفاده میشه، در بخش اقتصاد، خلاصه تمام بخش ها را در بر داره. قسمی که قبلن هم کمی اشاره کردم، رسانه اجتماعی نظر به محتویاتی که جوان ها از استفاده میکنن و نظر به این که جوان ها چقدر از طرز استفاده از او آگاهی دارن و میفهمند به چی استفاده بکنن میتونه نقش مثبت و منفی داشته باشه. منظور ما از این که جوان ها یا استفاده کننده از طرز استفاده از او آگاهی داشته باشن این است که معمولا وقتی که فرض مثال فیسبوک در اول در افغانستان آمد، زیادتر به خاطر از استفاده میشد که هر کس کارهای روزانه خود اوجا مثلا عکس ویدیو را اوجا میموند و دوستا بر از اون نظر میدادن و به شکل یک سرگرمی بود، فقط به شکل سرگرمی بود. پسان فهمیدن که نه، از فیسبوک میشه که در بخش تجارت استفاده بکنیم، از فیسبوک میشه که در بخش سیاست استفاده کنیم، از فیسبوک میشه در بخش تحصیلات استفاده بکنیم، در بخش اطلاعاتی، در بخش رسانه استفاده بکنیم. خب این حال جوانان وقتی که بفهمن که وقت از یک رسانه اجتماعی استفاده میکنن چی هدفی دارن، باز او وقت میتونن رسانه اجتماعی مشخص و معینی را برای خود بگیرن، استفاده بکنن و دو رشد بکنن و از او برشان مفاد برسن. با فرض مثال کسی میخواد که در بخش کسی ضرورت داره که وظیفه خوب پیدا بکنه و با آسانی وظیفه پیدا کنه و خودش را به کمپانی ها معرفی بکنه و برای کمپانی ها معرفی شود. او دیگه ضرور نیست که برای فیسبوک استفاده کنه. خوب است، فیسبوک شاید یک امکانات داشته باشه، ولی امکانات بیشتر که برای او معیار میشه از طریق شبکه‌های اجتماعی دیگر بر از او معیا میشه که به شکل بسیار زیاد آسان و سریع‌تر میتونه از او استفاده بکنه و به شکل آسان به نیادت خود برسه. خب به این شکل میشه که از بخش‌های دیگر نام بگیریم. قسمی که من از این بخش وظیفه را مثال من نام گرفتم که فرض مثال میتونه از لینکدین استفاده بکنه که بسیار با سهولت آسانی میتونه وظیفه پیدا بکنه. به می شکل رسانه اجتماعی دیگر نظر به مو نو استفاده و ضرورتی که داره باید انتخاب بکنه و این به این شکل است که نتیجه خوبی می داشته باشه. و اگر نه که به شکل ازی باشه، مثل که اکثرا ما در وقت اوائل در افغانستان رسانه اجتماعی آمد آشنایی شده بودن دوستا، همه هر رسانه که می بود در موبایل خود انستال میکردن و از او استفاده میکردن بدون ازی که ببینن که به چه خاطر استفاده میشه و چی ضرورتی هست، برای چی ضرورتی هست یا نه. باز اون وقت هست که رسانه اجتماعی نقش خوب نیه، بلکه نقش منفی داره. یعنی ازی که یک چیز مفید باشه، یک وسیله سرگردونی میشه بر آدم. و ضررهایی که رسانه اجتماعی میتونه در پی داشته باشه، یکی از ضررهای بسیار قابل محسوس شمی است که استفاده بیشتر از اونها زیای وقت است. چون محتویات و خود رسانه اجتماعی به شکل دیزاین شده که استفاده از اونها زمانگیر است و خود استفاده کننده احساس خستگی را با آسانی نمیکنه، چون محتویاتش متفاوت است، سرگرم کننده است و در عین زمان میتونیم بگیم که محتویاتش بسیار استفاده کننده را به خود مشغول میسازه. دیگه یکی از ضررهایش همی است که وقت ضایع میکنه در صورتی که استفاده کننده به شکل درستش از استفادهش بلد نباشه. و در پولی از که وقت ضایع میشه، از نظر جسمی هم، از نظر صحی هم، مثلا برای چشم ضرر داره وقتی که کسی رسانه اجتماعی را استفاده میکنه یا از موبایل استفاده میکنه، به یک شکل نشسته میباشه به مدت زیاد، میتونه که به شکل نشستنش به ستون فقراتش یا به گردن ضرر برسانه. مثل که ما شاهد دوستای بودیم که از استفاده زیاد همین رسانه اجتماعی مشکلات گردن، در قسمت گردنشان مشکلات پیدا شده بود. و به این شکل ضرر دیگه که میتونه متوجه باشه ای است که در رسانه اجتماعی فعالیت کردن، در رسانه اجتماعی بعض وقتا خصوصا در بخش سیاست میتونه که مشکل ساز باشه. خب این بستگی داره به نوع سیاست هایی که در کشور ها هستن و نوع استفاده که از اونو هست میکنن و بعض وقتا از طریق رسانه اجتماعی مردم ها بسیار فریب میخورن، اکاونت های مردم ها هک میشه و از طریق از اونو پولایشان گرفته میشه و گاهی وقتا افراد به نام های مختلف به شکل جعلی حساب ها را باز میکنن و به او شکل مردم را فریب میتن. این میتونه که بگویم که خبرهای دروغ یا اکاونت های نادرست و غلط یا معلومات های نادرست، یا بهتر اگه بگویم که مخلوط شدن معلومات درست و غلط هم میتونیم یکی از ضررهای شبکه یا رسانه اجتماعی هم قلمداد بکنیم. خب رسانه اجتماعی قبل قسم قبلا هم اشاره کردم ضررهای هم در قبال خود داره، ولی بخاطر از این ضررهایی که داره ما نمیتونیم که از نظر ما چیز خوبی نیست که ما از استفاده کردن رسانه اجتماعی فرزندهای خود یا خود ما دوری بکنیم. خب ای یک واقعیت است که رسانه اجتماعی بسیار زیاد است، اگر بخوایم کلش استفاده بکنیم یک دردسری است. خب بهتر می است که نظر به ضرورتی که داریم، نظر به وقتی که میتونیم بتیم رسانه اجتماعی مورد نظر خود استفاده بکنیم، و نوع استفاده از او را به شکل که او را استفاده میکنیم خیلی مهم است که او را بفهمیم و به مو شکل استفاده بکنیم، و نه به خاطر از این که استفاده کردن رسانه اجتماعی یک مود است. دوستم از دارم و هم باید داشته باشم که اکثرا متاسفانه استفاده رسانه اجتماعی به می شکل زیادتر مروج است که اگر دوست ما اینستاگرام استفاده میکنم من باید اینستاگرام استفاده کنم بدون از این که بفهمیم که چی خوبی و بدی داره و چی ضرورتی است. به این خاطر بهترین گپ همی است که نظارت خوب داشته باشن والدین و در پهلوی از او چی محتویات را برای اولادشان ضرورت است و نیاز دارن همون محتویات را برشان تنظیم بکنن که به این شکل استفاده رسانه اجتماعی میتونه تاثیر مثبتی داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و صبح شما بخیر. به یکی دیگر از ساعت‌های درسی خوش آمدین. امروز یک شنبه است و در ساعت درسی تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می‌شود. مواد درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. نخست تاریخ صنف هفتم. استاد در ساعت قبلی تاریخ در بخش سلسله تاریخی ظهور اسلام اشاره هایی به وضعیت جهان به ویژه جزیره العرب قبل از مبعوث شدن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به پیغمبری به ما گفت و برای ما گفت که ظهور اسلام سبب تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی در این جزیره شد. امروز در تاریخ صنف هفتم دو خلافت را می خوانیم. این خلافت ها عبارت از خلافت اموی و خلافت عباسی است. در این درس استاد جزئیات ظهور این دو خلافت را برای ما بیان می کند و می گوید که تفاوت ها میان این دو خلافت چی بوده و چی عوامل سبب سقوط آن شد.
ما در این درس خلافت امویان، سقوط خلافت امویان، خلافت عباسی ها و عوامل سقوط خلافت عباسی ها را مورد مطالعه قرار می دیم. خود بنیانگذار خلافت اموی حضرت معاویه فرزند ابی سفیان و نواسه حرب بود که در 15 سال قبل از هجرت در مکه به دنیا آمده بود. حضرت معاویه قبل از اینکه به اسلام مشرف شود یکی از دشمنای سرسخت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، ولی بعد از او ایمان آورد و با خانم و فرزندان خود به دین اسلام مشرف شد. 23 سال داشت که پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به حیث نویسندگی وحی گرفت و به نام کاتب وحی بود، و بعد از او در زمان حضرت ابوبکر برادرش لشکر شام رهبری میکرد، به مقسم در زمان عمر فاروق هم اداره شام به حضرت معاویه داده شد و در زمان حضرت عثمان هم به حیث والی شام مقرر شده بود. اما زمانی که حضرت علی کرم الله وجهه به خلافت رسید ای قبول نکرد و در جنگ های بینشان پیوست که از جمله یکیش هم جنگ صفین بود و حضرت معاویه شکست خورد، ولی بعد از او با توافق که با حضرت حسن پسر حضرت علی صورت گرفت و حضرت علی وفات کرده بود، حضرت معاویه به قدرت رسید و سلسله اموی ها به وجود آمد. حضرت معاویه تقریبا 20 سال خلافت کرد و در سال 60 هجری بود که وفات نمود و یک امپراتوری بسیار بزرگی از خود به جا گذاشت که سرحدات شرقش تا هندوچین و در غرب تا فرانسه و هسپانیا می رسید. بعد از او پسرش یزید به قدرت رسید که واقعی غم‌انگیز کربلا هم در همی زمان صورت گرفت. آخرین حکمران این خاندان مروان بود و این سلسله تقریبا 132 هجری بود که اینا قلم روشان به دست عباسی ها افتید. در تای ای که قیام های صورت گرفت و موفق ترین قیام ها عبارت از قیام ابو مسلم خراسانی بود و اموی ها تقریبا 90 سال حاکمیت کردند. عواملی که باعث سقوط خلافت اموی ها شد بغاوت های بود که در قسمت های تحت اداره اینا شروع شد. اموی ها چون مالیات بسیار زیادتر از مردم می گرفتن و او را خرج ساختن قصرها و دربار و اینا می کردن، مردم به تنگ آمده بودن و دست به یک سلسله شورش ها زدن. یکی از شورش های بسیار موفق که تانست به ضد اینا پیروز شد عبارت از شورش یا قیام ابو مسلم خراسانی بود که مردم از قسمت های مختلف به دورش جمع شدن و قیام کردن، بخصوص مردم هرات، فوشنج، بلخ و طالقان بود و تا دمشق اینا هجوم کنان رفتن تا ای که در دمشق بیرق سیای عباسی ها را به جای بیرق اموی ها بلند کردن. در می زمان بود که ابوالعباس صفا در سال 132 هجری به حیث خلیفه تعیین شد و کاکای خود عبدالله بن علی را مأمور جنگ با مروان ساخت. در جنگ مروان شکست خورد و سالی را به خاطر کشتن از او فرستادن تا ای که مروان توسط سالی به قتل رسید در قسمت بومیر مصر و به می ترتیب بود که خلافت عباسی ها آغاز شد. دولت عباسی ها تقریبا 5 قرن بالای جهان اسلام حاکمیت داشت و اولین خلیفه اینا عبارت از ابوالعباس صفا بود که در سال 132 هجری به قدرت رسید. موصوف تا سال 136 هجری به قلمرو اسلامی حکومت کرد و اسم اصلیش عبدالله بن محمد بن علی ملقب به صفا بود. عبدالله پدرش در راه مخالفت با خود اموی ها کارهای زیاد را انجام داد و بالاخره به قتل رسید و امی بود که برادرش هم زمانی که در ابراهیم بود و در زمان اموی ها کشته شد ای دست به یک سلسله فعالیت های زد که تا بتانه به خلافت برسن. از جمله حوادث بسیار مهمی که بعد از ابوالعباس صفا رخ داد او شهادت ابو مسلم خراسانی بود که با وجودی که بسیار خدمات را انجام داده بود بر عباسی ها ولی باز هم توسط منصور کشته شد. و عواملی که در سقوط عباسی ها رول بسیار مهم داشتن امی بود که مردم به ضد اینا مخالفت کردن و چون اینا ابو مسلم خراسانی که طرفدارای زیادی در قسمت خراسان داشت او را کشتن، از امی خاطر بود که مردم از حکومت اینا راضی نبودن. همچنان اینا به وعده هایی که کرده بودن به او عمل نکردن و در مقابل رعایای خود از ظلم کار می گرفتن و قیام های متعدد هم در این زمان بود که به ضد عباسی ها هم صورت گرفت و خلفای عباسی بی‌کفایت بودند در سیاست و در نظام زیاد نمی‌فهمیدند و همی باعث شد که مرکزیت خلافت اسلامی از بین بره و زمانی که چنگیز خان به قدرت رسید هولاکو خان مقرر کرد تا که حکومت بغداد بگیره و به می ترتیب بود که خلافت عباسی بعد از 5 قرن به پایان رسید.
در بحث سقوط خلافت عباسی شنیدیم که مقدمه های سقوط این خلافت زمانی چیده شد که حاکمان این خلافت آزار و اذیت مردم را در پیش گرفتند و نارضایتی مردم و از سوی هم اختلافات درونی در این حاکمیت سبب شد که از هم بپاشند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در سلسله مطالعه تاریخ کشورهای همسایه، استاد در ساعت درسی هفته قبلی برای ما سلسله تاریخی ایران در دو قرن را بیان کرد. امروز یک سلسله تاریخی فراتر از منطقه ما، یعنی انقلاب‌ها در اروپا را می‌خوانیم. در بحث انقلاب‌های اروپا می‌خوانیم که بزرگترین انقلاب مثبت در تاریخ این قاره انقلاب صنعتی است. در درس امروز می‌شنویم که این انقلاب سبب شد تا اروپا نخستین گام‌ها به سوی ترقی و تعالی را بردارد. در درس می‌شنویم که نخستین و بیشترین منفعت را از این انقلاب کدام کشور برد.
امروز ما می‌خوایم در مورد انقلاب‌های تاریخی و مهمی که در اروپا رخ داد بحث بکنیم. ما دو انقلاب مورد بررسی قرار می‌دهیم، یک انقلاب صنعتی انگلستان و دیگه هم انقلاب کبیر فرانسه می‌باشد. انقلاب صنعتی انگلستان در قرن 18 بود یا در نیمه دوم قرن 18 بود که رخ داد و تحولی که در زمینه صنعت یا همچنان تغییر تحولی که در کشورهای پیشرفته غربی در عرصه به کار گرفتن از ماشین‌آلات به وجود آمد، همیره به نام انقلاب صنعتی یاد میکنه. این انقلاب ابتدا در بریتانیای کبیر یا در انگلستان آغاز شد و تا سال 1850 تانست که انگلستان به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل بکنه. البته در پیروزی این انقلاب زراعتی بسیار رول مهم داشت، به خاطر که مردم اول زراعت و مالداری خود پیشرفته ساختن و اینا وقتی که دسترسیشان به مواد غذایی زیاد شد و مردم سیر شدن، اینا یعنی این تسهیلات یافتن که بتونن کالاهای صنعتی را خریداری بکنن و کم کم باعث پیشرفت این کشور شد. همچنان زمانی که ماشین بخار توسط جیمز وات اختراع شد، این رول بسیار مهم را در خود انقلاب صنعتی داشت، به خاطر که این ماشین زمانی که اختراع شد باعث شد تا فابریکه های زیاد ساخته شود و روش های مختلف به خاطر ذوب آهن به وجود آمد که در پیشرفت ماشین آلات رول بسیار مهمی را بازی کرد. تنها انگلستان نبود که با این انقلاب منحصر باشند، بلکه کشورهای فرانسه و آلمان هم بعد از این انقلاب تانستند که از این انقلاب بهره بگیره و به رشد صنایع خود بپردازند. انقلاب مهم دیگه که در اروپا رخ داد عبارت از انقلاب کبیر فرانسه بود و این در سال 1789 به وقوع پیوست. در اون زمان با وجود که فرانسه قبل از وقوع انقلاب از کشورهای اروپایی دیگه که بهتر بود، اما مشخصاتی که حکومت فرانسه در پیش گرفته بود، مشخصات حکومتیش ظلم استبداد بود و از خراب اقتصادی بود که همه اوضاع باعث شد تا دانشمندایی که در اون زمان زندگی میکردن مثل مونتسکیو، ولتر، ژان ژاک روسو، دیدرو، آدام اسمیت و غیره به تحلیل و انتقاد در مورد این وضعیت بپردازند. ورشکستگی اقتصادی در زمان لویی 16 پادشاه فرانسه صورت گرفت و برای رعایای خود اوقدر توجه نداشت. بعد از این کم کم مردم خیستن و با همدیگه کنگره ها تشکیل می دادن و مجلس ها را تشکیل می دادن بدون اینکه مردم از طبقات بالا دو اشتراک داشته باشه و اینا این مجلس خود به نام مجلس ملی نامگذاری کردن. اما زمانی که امی سرصدا ایجاد شد و مقامات بالا هم کمی یعنی مخالفت کردن با این مجلس، بالاخره یک آوازه ایجاد شد که لوی 16 می خواهد که این مجلسشان منحل بکنه. بالاخره این باعث شد مردم بخیزن و دست به یک سلسله قیام ها بزنن تا که در 14 جنوری 1789 به زندان باستیل همی شورشیان و یا مردمی که بودن حمله کردن و تمام زندانیا را آزاد ساختن. این دوره بود که لوی 16 به قدرت رسیده بود و با خانمش ماری انتوانت میخواست که از فرانسه فرار کنه، ولی در این زمان بود توسط مردمی که بود ای دستگیر شد و گذاشته نشد و این انقلاب فرانسه را به خاطر انقلاب کبیر میگن که فقط در فرانسه نی بلکه بالای تمام اروپا ای تاثیرات خود گذاشته بود.
در بحث انقلاب ها در اروپا خواندیم که از این میان یکی هم انقلاب کبیر فرانسه بود که به دلیل ظلم و استبداد نظام حاکم بالای مردم، شهروندان فرانسه به کمک دانشمندانشان از طریق ایجاد تشکیلات خواست تغییر را مطرح کردند. این انقلاب به دلیل اهداف نیکی که داشت، حتی سرنوشت اروپا را دگرگون ساخت.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف نهم را خوش آمدید میگم. در سلسله مطالعه تاریخ افغانستان در ساعت قبلی استاد برای ما ویژگی ها و تحولات حکومت های نادرشاه و ظاهرشاه را بیان کرد. امروز فراتر از سرحدات افغانستان تاریخ دو کشور همسایه ما را میخوانیم. این دو کشور عبارت از ازبکستان و ترکمنستان است. در سلسله تاریخی این دو کشور اساس شکل گیری آن را میخوانیم. و استاد برای ما میگوید که ترکیب نفوذ و اساس تشکیل آن چگونه گذاشته شد.
درس امروز ما در مورد ازبکستان و ترکمنستان است. ابتدا در مورد ازبکستان صحبت میکنیم. ازبکستان یک کشور است که در آسیای میانه موقع داره و سرحدات مشترک با کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داره که در نقشه شما دیده میتونین و پایتختش خود شهر تاشکند میباشه. همچنان مردم این سرزمین به زبانهای ازبکی و روسی صحبت میکنن. در ایام باستان ازبکستان به سده ششم میلادی بود که یک تعداد از اقوام ترکی که اینا کوچی ها بودن به مناطق آسیای میانه آمدن و در ایجا در قسمت فرغانه مسکن گزین شدن. امی بود که به مرور زمان این قوم ترکی باعث شدن تا که خصوصیت مردم بومی منطقه را هم تغییر بدن و بالای اونا تاثیرات زیاد را گذاشتن. بعد از اینکه در خود ازبکستان اسلام آمد، بعد از قرن دهم میلادی سلسله هایی که در خراسان و در قسمت افغانستان حکمرانی داشتن، این سلسله ها بالای ازبکستان هم حکمرانی میکنن که از جمله سلسله سامانی ها، غزنوی ها، سلجوقی ها، خوارزمشاهی ها و مغولان و تیموریان بودن. خود ازبکستان تقریبا به 12 ولایت و یک جمهوری خودمختار تقسیم میشه. ازبکستان یک سرزمین است که دارای معادن مس، سنگ زغال و نفت می باشه و از لحاظ معادن یک کشور غنی شمرده می شه و در صنعت هم در بخش نساجی پیشرفت های خوب داشته. در سده 19 میلادی بود که یک قسمت از ازبکستان که بخش غرب و شمالش بود توسط خانهای خوارزم و قسمت دیگیش که جنوبش بود توسط خانهای بخارا اداره می شد که بالاخره در سال 1866 میلادی بود که کلش زیر تسلط روسیه در آمد. پس از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی، ازبکستان هم یکی از بخشای جماهیر سوسیالیستی شوروی شد و بعد از فروپاشی نظام شوروی سابق بود که در سال 1991 ازبکستان هم به مثل کشورهای دیگه آسیایی که از روسیه استقلال خود گرفت، ای هم موفق شد استقلال سیاسی خود بگیره و حکومت اسلام کریموف دیجا آغاز شد. کشور دیگه که ما روش بس میکنیم کشور ترکمنستان میباشه و یکی از کشورهایی است که این هم به تازگی تانسته استقلال خود از شوروی سابق بگیره. مردمش به زبان ترکمنی و روسی حرف میزنن و از خود دینشان هم عبارت از اسلام میباشه. ترکمنستان از لحاظ اقتصادی یک کشور پیشرفته حساب میشه و در تولید صنعت و تولید پنبه، نفت و گاز بسیار پیش قدم است و همچنان ای از لحاظ داشتن ذخایر گاز تقریبا 1/3 ذخایر گاز جهان این کشور دارا می باشد. ترکمنستان هم در اکتبر سال 1991 بود که استقلال سیاسی خود اعلان کرد و بعد از او تا سال 1992 بود که قانون اساسی جدیدش به تصویب رسید و این نظام جمهوری که به وجود آمد به سازمان ملل یک اعلامیه را داد و ازشان خواست که تا ترکمنستان هم من حیث یک کشوری که بی‌طرف باشه اعلان کنه و همی اعلامیه بود که در سال 1995 میلادی توسط مجموعه عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و از همین روز که تقریبا 12 دسامبر می باشه همیشه در این کشور به حیث جشن تجلیل میشه. ترکمنستان مثل دیگه کشورهای که از شوروی سابق استقلال خود گرفته بودن، اینا کشورهای پیشرفته هستند و تانستن که به بازسازی خود بپردازن و در بخش معماری و هنرشان هم اینا کارهای بسیار مهم را انجام دادن و تانستن به خود سبکهای خاص را داشته باشن. بناهای مختلف مثل قصرها و بعضی از مساجد از زمانهای بسیار قدیم در این مناطق هم وجود داره.
در سلسله تاریخی ترکمنستان خواندیم که این کشور در سال 1991 با راه اندازی یک نظرسنجی استقلال خود را اعلان کرد و این استقلال ترکمنستان بعداً از سوی سازمان ملل نیز رسماً تایید و به رسمیت شناخته شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهد شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. امید درس‌های امروز برایتان آموزنده باشد. تا ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
همساز شب و روز سیاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، درد تو بود مرادگاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفر، همساز شب و روز سیاه سفرم، از دار و ندار زندگانی